بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تفسیر باشه، اونش خیلی مهمه. بله میان باب دو نیست دیگه، تو نیستی همون بابش که خودمون درش وارد هستیم، همون روایاتی که دیر بزاریم دوست داریم میخونیم، اینا همه مال باب دوست و همچی روایتی در باب دو ذکر نشده. خب یکی از روایات در این باب روایت عرض می شود که ابی سعید، که این سندش هم خیلی ضعیفه، هم مرسل هم ضعف داره، روایت پنجمه، همین عرض می شود که باب دوم از ابواب نیابت، روایت و ابی سعید امن سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصى بعشرین درهما فی حجته، یک کسی وصیت کرده که 20 درهم در رابطه با یک حجی و تحقق یک حجی صرف بشود، در حالی که خب بر حسب یکی از روایاتی که دیروز خوندیم 20 درهم که هیچ، حتی 50 درهم که در بعضی از روایات بحث گذشته بود، این کافی نبود برای حج من البلد. این که حالا وصیت به 20 درهم کرده چه باید کرد؟ قال یوحن جوبه ها، در پرانتز انهو یخود جوبه ها انهو رجلون من موز این بلغه، از هر کجا که این 20 درهم میرسه از همونجا تحقق پیدا بکنه. البته حالا دیگه اطلاق نداره که حتی اگر از میقات هم نرسید از اون بالاتر از میقات به طرف مکه که شروع حج از اونجا بشه دیگه یه همچه اطلاقی نداره، فقط این مقدار رو دلالت داره که اگر مالی را که وصیت کرده بود صرف در حج بشه، اگر به اندازه بود که کافی بود برای حج بلدی، باید همون حج بلدی تحقق پیدا بکنه، اما حالا چون کافی نیست از همون جایی که این مال میرسه و اقتضا دارد که از اونجا استیجار تحقق پیدا بکنه. این هم یک روایت. نظیر این روایت رو عرض می شود که ابو بصیر در روایت هشتمه، ابو بصیر نقل می کند امن سعله، یه ذکر امام رو نداره، در حقیقت مزمره، مگر اینکه به اعتبار ابو بصیر بگیم او ولا یروی عن غیر الامام. قال قل شده این همین مسئله، رجل اوصا به 20 دینارن حجتن قد یهود جلهو رجلون من ایسو یفلقو. این همون سؤال و اینه همون جوابه. اون وقت این نکته ای رو هم روشن می کنه و اون این است که اونجا عرض می شود ابی سعید یا در بعضی از طرق دیگر خود سعید تعبیر شده، نقل می کند ان من سأل ابا عبدالله. به نظر می رسه که این من سأل عبارت از همون ابی بصیر در این روایت، ابو بصیر در این روایت خودش سوال می کنه، ابو سعید نقل می کند ان من سأل ابا عبدالله. که وقت این دوتا رو اگر کنار هم بگذاریم، هم سائل در اون روایت روشن میشه و هم اضمار در این روایت از بین میره. این دوتا روایت اگر کنار هم گذاشته بشه، اونجا سعید یا ابی سعید نقل میکند هم من سأل ابا عبدالله. اینجا سائل خود ابو بصیره. پس معلوم میشه که من سأل عبارت از ابو بصیره. اون در اونجا داره ام من سأل ابا عبدالله که صورت اظهار نه اضمار. اینجا داره ام من علهو. پس این روایت یک نقطه ابهام اون روایت رو برطرف میکنه، اون روایت هم یه نقطه ابهام این روایت رو برطرف میکنه. این روایت سائل رو مشخص میکنه که ابو بصیره، اون روایت مسئول و سؤال مشخص می کند که امام صادق صلوات الله علیه که ازش این سؤال واقع شد. نتیجتا اینا برای این هدفه که این تعدد روایت دیگه نیست. ما نمی دونیم اینجا دو تا روایت درست کنیم، یکی اسمشو روایت سعید یا ابی سعید بگذاریم، یکی رو اسمش رو روایت ابی بصیر بگذاریم و بگیم اینجا دو تا روایته. این طوری که صاحب و صاحب دو تا روایت قرار داده. بله؟ من سألهو یعنی ابو بصیر نقل می کند از اون کسی که خود ابو بصیر سوال کرده او را. اینو اینجوری معنا میکنی، از کسی که ابو بصیر از خودش سوال کرد و اینجوری گفت قال قلت له. بله خدا ما نه فرق نمیکنه، حالا در یکی مسئلهش یکی عرض می شود که دو تا روایت دیگرم باز اینجا نقل کرده، هر دوش مال عمر ابن یزیده، اما دو تا روایته. یکی روایت ششم عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجلن قوصا به حجتن فلم تکفهی من الکوفه. چی فرمود؟ امام صادق فرمود بر حسب این روایت تجزا حجته من دون الوقت. وقت به معنای میقاته. یعنی از همون نزدیک میقات اگر استیجار بشه و از میقات حد شروع بشه همین کفایت میکنه. خود را حجته من دون المیقات، یعنی من دون الوقت، که مقصودشون از وقت همون میقاته. خب ببینید این روایت ششم. روایت هفتم هم همین عمر ابن یزید، راوی از عمر ابن یزید هم در هر دو عوان ابن عثمانه، در این جهت هم شرکت دارن. عوان ابن عثمان ان عمر ابن یزید، در روایت ششم عوان ابن عثمان ان عمر ابن یزید، در روایت هفتم قال قلت. اونجا مسئله به اون صورت مطرح شد که امام صادق صلوات الله علیه در این مسئله چنین گفتن، اما اینجا عبارتش به این صورت عوض میشه. میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اوصا به حجت فلم تکفهی، فقط من الکوفه اینجا ذکر نشده، فلم تکفهی یعنی لم تکفهی من البلد. اونجا که ذکر کوفه شده به اعتبار این بوده که کوفه بلدش بوده، ولی کوفه که ارتباط خاصی با مسئله حج نداره. کوفه در رابطه با حج هیچ نقش خاصی نداره و خصوصیتی. اونجا که میگه فلم تکفهی من الکوفه، به اعتبار این بوده که کوفه بلدش بوده. اینجا دیگه کلمه کوفه نداره. رجلون اوصا به حجتن فلم تکفهی یعنی من بلده، بلدش هم عبارت از کوفه بوده بنابراین طوری که در اون نقل داره. قال امام صادق فرمودن بر حسب این روایت فیقدمها حتی یحج دون الوقت، یعنی این حج رو هی نزدیک میکنه، لازم نیست از کوفه باشه، هی نزدیک میکنه میاردش تا نزدیک میقات، از نزدیک میقات استیجار میکند و از میقات هم حج شروع میشه. و پیداست این روایت ششم و هفتم دو تا روایت نیست، برای اینکه اولا راوی در هر دو عمر ابن یزیده و ثانیا راوی از عمر ابن یزید هم در هر دو عوان ابن عثمانه. آیا اینجا بگیم که دو تا روایت به اعتبار اینکه راوی های از عبان متعدد شدن و شاگردان متعدد عبان روایت رو نقل کردن، این تعدد اقتضا نمی کند که روایت تعدد پیدا بکنه. من خودش سوال نکرده، میدونم کسی که نشسته دیگری سوال میکنه و بعد میاد او رو نقل میکنه، اون جاییست که خودش این مسئله رو سوال نکرده باشه. وقتی خودش سوال کرد و نقل کرد، دیگه نشستن اینکه یک کسی سوال بکند و جواب بشنود و بعد دوباره بیاد سوال روایت بکنه چه معنا داره؟ و خودش سوال کرده، جواب شنیده، نقل کرده، باز یه بار نداره دیگه، این صد بارم نقل بکنه همونی که خودش سوال کرده نقل میکنه. مخصوصا که مسئله روایت روی حفظ که نبوده، مسئله روایت رو می نوشتن اینا. اگر روی حفظ باشه هیچ مانعی نداره که آدم یادش بره ده مرتبه یه چیز رو از یک کسی سوال بکنه، یه نفرم باشه ده بار سوال بکنه به اعتبار فاصله زمانی. اما مسئله این بوده که اینها مقیده به ضبط بودن و کارشون نوعاً همین بوده که روایت رو میگرفتن ضبط میکردن، بعدم بر شاگردان خودشون روایت رو نقل میکردن. اینجا دیگه با این صورت تعدد معنا نداره، اصل و متن نیست، اینا یه چیزا عقلاییه، اصل و متن نداره، عقلاییه. منتها اینا دقت نکردن به اینکه دو تا روایت نیست، برشتن دو تا کردن. اونایی که اهل دقت بودن فهمیدن که نه، اینها روایت واحده است. روایت دیگر، خب این روایت رو نهم این باب نقل می کند، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال، نقل می کند روایت عبدالله ابن جعفر همیری و احمد ابن محمد جوهری، نقل می کنند ان احمد ابن محمد ان عدت من اصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن، یعنی علی ابن محمد علیه السلام، اینا میگن ما به ابی الحسن علی ابن محمد که عبارت از امام هادی صلوات الله علیه که ازشون تعبیر به ابی الحسن ثالث میشود، میگویند خدمت ایشون عرض کردیم ان رجلا مات فی الطریق، یک کسی در راه، یعنی راه حج، به قرینه زیلش مقصود از طریق عبارت از طریق حج، ان رجلا مات فی الطریق و اوصا قبل از اینکه بمیره، موقعی که مثلا آثار موت درش بوده، و اوصا به حجت و ما بقیه فهو لک، به وصیش گفتش که تو یک حجه ای از ناحیه من انجام بده، هر مقداری هم که از ترک باقی مون مال تو باشه. یه همچی وصیتی شده. اون وقت اینا سوال میکنن، میگوین فختلف اصحابنا، بزرگان خود ما، یعنی اونهایی که روی مسلک ائمه علیهم السلام فتوا میدن، اینا اختلاف کردن. فقال بعضهم یحج عنه من الوقت، بعضی هاشون فتوا دادن که باید از میقات حج واقع بشه، که نتیجه وقوع حج از میقات این میشه، فهو اوفر لشیء ان یبقا علی، طبعا اون مقدار ترکهی که برای وصی باقی میمانه، اگر حج از میقات تحقق پیدا بکنه ترکه بیشتری باقی میمانه و پول زیادتری باقی میمانه. اما وقال بعضهم یحج عنه، امام علیه السلام در این روایت میفرماید یحج عنه من حیث مات. آیا نقطه نظر امام علیه السلام این است که ملاک بلده و مقصود از بلدم بلد الموت. این رو امام در اینجا میخوان بیان بفرمایند. اگر این باشه، خب این روایت هم غیر از مسئله وصیتش باز به ما ارتباط پیدا میکنه. اما اگه ما یه احتمال دیگه ای دادیم و اون احتمال این است که این آدم چون از شهر خودش حرکت کرده، مثلا رفته سوریه، از سوریه برود به مدینه، حالا در سوریه براش موت پیدا شد، امام که میخواد بفرماید از همون سوریه براش نائب بگیرید، نه به لحاظ اینکه بلد الموت دخالت داره، نه به لحاظ اینکه این مقدار راه رو خودش طی کرده، از ایران تا سوریه رو این به پای خودش رفته، این مقدار راه به عنوان حج به دست خود میت تحقق پیدا کرده و از اونجا به بعد وقتی که مسئله من حیث و مات مطرح میشه، به لحاظ این است که در حقیقت میخواییم بگیم نصف راه خودش اومده، نصف راه رو هم نایب از سوریه به بعد انجام بده. اگر روایت یه همچین معنایی رو بخواد دلالت بکنه، این روایت غیر از مسئله وصیتش از یه جهت دیگه هم به ما ارتباط نداره، برای اینکه ما بحثمون در اونجایی نیست که میت نصف راه خودش طی کرده باشه، بحث ما اونجایی نیست که تا سوریه به عنوان حد خودش رفته باشه و بعد تصادفاً موتش در سوریه پیش بیاد. ما اگر ملاک رو هم بلد الموت میگیریم، مقصود ما از بلد الموت اونجایی نیست که وسط راه حج باشه و نصف راه حج رو به پای خودش رفته باشه. پس اینکه امام میفرماید یو حج جان من حیث و مات، این در یو حج جان من این نصف راه رو به پای خودش آمده و بعد مرده، اینجا رو می فرماید من حیث و مات نایب بگیرن، اما اونجایی که تو شهر خودش مرده باشه از همون بلد استیطان و بلد اقامه مثلا باید تحقق پیدا بکنه. پس این روایت ما قطع نظر از جنبه وصیتش روی یک احتمال اصلا به ما ارتباطی پیدا نمی کنه، اما روی احتمال دیگه به ما مرتبط می شود. خب این روایاتی که ما خوندیم با تعبیرات مختلفی که درش بود، تقریباً این معنا رو دلالت میکرد که اگر این موسی وصیت به حج بکنه و ترکه او وافی باشد برای حج من البلد، حالا بلد رو هر جوری معنا بکنیم، حتما باید حج بلدی تحقق پیدا بکنه. این روایات در این جهت بینشون اشتراک بود، لیکن در مقابل تمامی این روایات یک دونه روایت هست که این روایت چهارم در همین باب دوم از ابواب نیابته، این روایت زکریا ابن آدمه که در سند این روایت سهل ابن زیاد واقع شده و سهل ابن زیاد مورد مناقشه است روایت او. زکری ابن آدم میگوید که سهل تو ابل حسن علیه السلام ان رجلن، زکری ابن آدم همینیست که قبرش در همین شیخانه و بسیار مورد عنایت ائمه علیهم السلام بوده. سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصا به حجت، ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه، آیا می شود حج نیابتی از او انجام بگیره از غیر بلدی که مات فیه؟ این یکی از روایاتی است که بلد رو بلد الموت می دانه، نه بلد اقامه و اعاشه و استیطان. ایجوز ان یحج عن من غیر البلد الذی مات فیه؟ خب وقتی سوال میکنه که ایجوز ان یحج عن من غیر البلد، فرضش کجاست؟ فرضش اونجاست که حج از بلد هم امکان داره، و الا اگر حج از بلد امکان نداشته باشه یه همچه تعبیری نمی کنن. وقتی سوال می کنن که آیا از غیر بلد موج می شود استیجار و استنابه کرد، معناش این است که فرض رو اونجای قرار دادن که هم می شود از بلد موت استنابه کرد و هم می شود از غیر بلد موت استنابه کرد. خود طبع سؤال یه همچه اقتضایی رو داره. فقال ابو الحسن علیه السلام فرمود اما ما کان دون المیقات فلا بأسه، یعنی ضرورتی نداره که از بلد تحقق پیدا بکنه، همین نزدیک میقات باشه که بتونه شروع اعمال رو از میقات بکنه همین کفایت میکنه. در حقیقت از مدینه استنابه و استیجار بشه که بعد از استنابه بلا فاصله بره مسجد شجره با چند دقیقه و از اونجا هم شروع به اعمال حج بکنه. خب در حقیقت ما دو دسته روایت پیدا کردیم. یک دسته روایت ازشون استفاده می شود که حج باید حج بلدی باشه. این روایت تقریبا ظهور بلکه بالاتر از ظهور در این مسئله داره که نه، هیچ ضرورتی نداره که از بلد باشه. اما ما کان دون المیقات فلا بأسه، با اینکه حج بلدی هم امکان داره مع ذلك همون دون المیقات کفایت میکنه. حالا اینجا چه کنیم؟ یه بحث این است که خب ما این روایت رو به لحاظ ضعف سندش کنار بگذاریم، چون این یک روایت بیشتر نیست، ولو اینکه اون راوی اصل زکریا ابن آدمه، اما اون کسی که این روایت رو به ما رسونده در وسطاش کسی بوده به نام سهل ابن زیاد، و سهل ابن زیاد روایتش غیر معتبره، که از همینجا انسان بیاد دور این روایت رو قلم بگیره و بگوید که این روایت دلالت نمی کند بر اینکه باید حج من المیقات باشه و بلد کافی نیست. اگر مسئله اینطور شد، خب ما این روایت رو کنار میگذاریم،
بحث رو متمرکز میکنیم در اون طایفه اولا، اون روایات متعددی که ملاحظه کردیم. اما اگر ما آمدیم و برای این روایت اعتبار قائل شدیم یا فرض اعتبار کردیم، اون وقت بحث در این میاد که آیا این روایت با روایات گذشته که بینشون معارضه تحقق داره، آیا یک جمع دلالی ما میتوانیم بین اینها داشته باشیم، یا اینکه نه بین اینها معارضه در کاره، اون وقت باید احکام تعارض رو بار کنیم. آیا یک جمع دلالی در کار هست، یا این طوری که از جواهر استفاده می شود بین اینها معارضه در کاره و نتیجه تعارض اجراء قواعد باب تعارضه. در این رابطه ها یه حرفی هم بعضی از بزرگان ذکر کردند که اون حرف هم باید یه قدری روش دقت بشه. ضمن اینکه این روایت زکریا ابن آدم رو به عنوان ضعف سند کنار گذاشتن، گفتن در اون طایفه هم ما یه روایت حسابی نداریم که دلالت بکنه بر اینکه حج باید من البلد باشه. آیا این روایاتی که خوندیم، ولو اینکه بعضیاش مثل اون روایت محمد ابن عبدالله ابن عیسای اشعری قمی اون سندن مورد مناقشه بود، ما هم قبول کردیم، اما موثقه عبدالله ابن بکیر و صحیحه علی ابن رعاب و این روایت صحیحه حلبی که امروز نقل کردیم، که حالا بر فرضم این رو شما پیدا نکنید و واقعیت نداشته باشه، آیا اون دو روایتی که ما دیروز خوندیم، یکی صحیحه علی ابن رعاب که اولین روایت باب دوم بود و دوم موثقه عبدالله ابن بکیر که این هم از نظر سند اینها محکم بودن و قابل اعتماد و هم از نظر دلالت، چطور میشه با وجود این دو روایتی که یکیشون صحیحه و دیگری معتبر و لعل با اون صحیحه حلبی اگر پیدا بشه سه تا روایت بشه، معذالک ما بگیم که نه، ما یه روایت معتبری حتی در باب وصیت که مورد این روایاته نداریم که بگوید باید حج من البلد باشه. آیا مسئله اینطوره که در نتیجه ما اصلا حتی مسئله وصیت رو فاقد الروایه بدانیم، یا اینکه بلا اشکال این چند تا روایت سندن و دلالتن قابل مناقشه نیست و دلالتشون هم بر اینکه حج باید من البلد باشه همونطوری که در بحث گذشته توضیح دادیم هیچ گونه اشکالی درش وجود نداره. فبن نتیجه ما باید روی همین مسئله روایت زکریا ابن آدم علی فرض الاعتبار ببینیم که آیا با اون چند روایت من البلد چجوری قابل جمعه، آیا جمع دلالی داره یا نه، و اگر نداشت مسئله تعارض و اجراء قواعد تعارض. اون وقت یک نکته دیگرم که عرض می کنم برای اینکه درش دقت بکنید، این روایات حج بلدی اینها هم از یک نظر بین خودشون اختلاف بود و اون این بود که اگر حج من البلد امکان نداشته باشه لعدم صحت المال، مال و اندازه‌ای نیست که من البلد حج بشه، اون وقت اون دوتا قول پیش میاد، آیا من الاقرب الالبلد فالاقرب الالبلد باید استیجاب تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه به مجردی که حج بلدی به علت عدم صحه مال امکان پذیر نبود ینتقل الالمیقات. دیگه این وسط ها چیزی مطرح نیست، در درجه اول حج بلدی و اذا لم یمکن دیگه الاغرب و فالاغرب و الی نیست، بلکه ینتقل الالحج من المیقات. و مفاد همین روایاتی که خوندیم در این جهت با هم اختلاف داره تقریبا، اون وقت باید ببینیم چجوری این اختلاف در حقیقت داخلی بین خود این روایات باید حل بشه تا بعد نشان